ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که قرار است در 2 یا 3 روز آینده مذاکرات مستقیم صلح بین حکومت و طالبان افغان آغاز شود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
رئیس جمهور اوباما از محمد اشرف غنی خواسته است تا به تلاش‌های صلح با طالبان ادامه دهد. انتظار می‌رود گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان تا ختم هفته جاری در اسلام آباد برگزار شود و مقامات ترکیه کنترل یک روزنامه مهم این کشور را به دست گرفتند. تفصیل خبرها. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور باراک اوباما از رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی خواسته است برای ایجاد صلح در افغانستان تلاش‌های صلح با طالبان را ادامه دهد. طرفین شام گذشته از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده و رئیس جمهور آمریکا تأکید نموده است که آمریکا از تلاش‌های صلح افغانستان که در نتیجه آن برخوردها در این کشور کاهش یابد و در افغانستان و منطقه ثبات حاکم شود حمایت می‌کند. رئیس جمهور اوباما در این صحبت به نقش رئیس جمهور اشرف غنی اشاره نموده که روابط با کشورهای همسایه را گسترش داده و برنامه صلح و آشتی را با طالبان پیش می‌برد. در جریان این ویدیو کنفرانس معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و رئیس جمهور افغانستان عبدالله عبدالله نیز حضور داشتند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور آمریکا شجاعت قوای افغان در جنگ علیه تروریسم ستایش نموده است. انتظار می رود گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان تا ختم هفته جاری در اسلام آباد برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان خیرالله آزاد در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان گفته است که این مذاکرات در ظرف 2 یا 3 روز شروع می شود. همزمان با این یک مقام استخباراتی پاکستان به خبرگزاری جرمنی گفته است که ملا اختر محمد منصور حاضر است در این مذاکرات سهم بگیرد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. و برای تقویت بیشتر قوای هوایی افغانستان قرار است تعداد از تیارات MD-530 و A-29 امریکایی در ماهای مارچ و اپریل امسال به قوای هوایی افغانستان تسلیم داده شوند و همچنان با فراغت محصلان افغانی در بخش تنظیم پرواز تیارات بی پیلوت 8 فروان تیاره از این نوع نیز به دسترس قوای افغان قرار داده می شوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اظهار این مطلب دیروز در صحبت با رادیو صادق گفت که قبل از این هم چنین تیارات آمریکایی از نوع MD-530 و A-29 و 4 هلیکوپتر هندی نیز به قوای افغان کمک شده بود. جنرال دولت وزیری گفت
رابطه 150 نفر محصلین ما در ایالات متحده آمریکا در چک پراد و در امارات و در شنگاندی ولایت هرات افغانستان مصروف آموزش در مسلک مختلف هستند. یک جای با تیارات اینا به افغانستان میان.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود گفت کار جدی برای تسریع تقویت نیروهای هوایی افغانستان ادامه دارد و تا 6 ماه آینده تجهیزات قوای مسلح در بخش هوایی تجدید می‌گردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات ترکیه کنترل یک روزنامه مهم این کشور را به دست گرفتند. چنین معلوم می شود که این عمل یک تلاش نو رئیس جمهور رجب طیب اردوغان علیه مخالفان وی باشد. پلیس ترکیه دیشب به دفتر روزنامه زمان داخل شد تا تصمیم محکمه را عملی کند. پلیس برای پراگنده کردن صدها طرفدار این روزنامه از گاز اشکاور استفاده کرد و بر آنها آب پاشی کرد. روزنامه زمان روزانه 650,000 شماره به نشر می رساند و این روزنامه با یک رهبر مذهبی ترکیه فتح الله گولین نزدیک است. گولین هم اکنون در امریکا به سر می برد و حکومت ترکیه او را متهم می سازد که برای سقوط دولت تلاش دارد. مقامات تا حال توضیح ندادند که چرا دفتر روزنامه زمان را تصرف کردند. سرمحرر روزنامه زمان عبدالحمید بیلیجی در تجمعی دیروز گفت: متاسفانه ما نمونه تلخ جریان کنونی در ترکیه می بیم. این یک لکه سیاه در دامن دموکراسی ترکیه می باشد. امریکا این اقدام را محکوم نموده و سخنگوی وزارت خارجه امریکا جان کربی گفته است که امریکا از ترکیه می‌خواهد بر ارزش‌های دموکراتیک که در قانون اساسی این کشور درج است و آزادی بیان جز آن می‌باشد احترام بگذارد. سازمان حقوق بشر سوریه میگوید که یک گروه شورشیان سوریه یک منطقه سرحدی سوریه را با عراق از تصرف گروه داعش خارج کردند. به گفته سازمان حقوق بشر سوریه، قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا منطقه سرحدی التنیف را بمباردمان کردند که داعش مجبور شد این منطقه را ترک نماید و به تعقیب آن شورشیان سوریه از طریق اردن به اینجا داخل شدند. بخش‌های التنیف در خاک عراق هنوز هم تحت تسلط گروه داعش می باشد. داعش این منطقه سرحدی سوریه را در ماه می سال 2015 از دست قوای حکومتی تصرف کرده بود. معاون رئیس جمهور آمریکا راهی سفر به شرق میانه است. جو بایدن در دیدارش از کشورهای شرق میانه روی وضعیت در سوریه و ایران و همچنان منافع اقتصادی و انرژی آمریکا در منطقه تمرکز می‌کند. قصر سفید می‌گوید که جو بایدن در این سفرش در امارات متحده عربی، اسرائیل، نوار غزه و اردن توقف دارد. باور رئیس جمهور آمریکا که امروز شنبه این سفر خود را آغاز می‌کند با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس، رئیس اداره فلسطین ملاقات خواهد کرد. و مردان مسلح در یمن بر یک خانه متقاعدین حمله کرده بیش از 10 تن به شمول 4 راهب را کشتند. خانه متقاعدین در شهر ساحلی عدن یمن از سوی یک مؤسسه خیریه کاتولیک سرپرستی می شود. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که قرار است مذاکرات صلح افغانستان در همین هفته آغاز شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید:
در جریان این هفته دور اول جستجوی مستقیم با این دولت افغانستان و نماینده های با صلاحیت گروه های طالبان آغاز شود.
چرا پاکستان اکنون در مورد نفوذ خود بر طالبان افغان سخن میگوید؟ یک تحلیلگر سار میدارد:
اینا یک سخنان را نگوید، ممکن طالبان از دست دیگه با حکومت افغانستان به گفتگو شو، یا ترکمنستان یا ترکیه و یا قطر.
مصاحبه با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد تقویه قوای هوایی این کشور. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. گزارش در مورد تلاش ها برای صلح در سوریه. و در نیمه دوم ساعت صحبتی از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و همچنان آزادی و شنوندگان.
ما از ولایت بدخشان ولسوالی دراییم، قریه سینگانی هستیم. از شهر فایان تا سینگانی تقریبا 2000 خانه است، سرکی نداریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انتظار می رود در هفته جاری مقامات افغان با رهبران طالبان مستقیما در اسلام‌آباد صحبت کنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی اظهار داشت که این گفتگوها با رهبران ارشد طالبان صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر یک مسئول استخبارات پاکستان و خبرگزاری جرمنی گفته است که ملا اختر محمد منصور موافقه کرده است که در این مذاکرات سهم می گیرد. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
مقامات افغان میگویند آنها توقع دارند که مذاکرات با طالبان در هفته آینده در اسلام آباد آغاز شود. هرچند خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در صحبت دیروز خود با رادیو آزادی تاریخ دقیق گفتگوهای مستقیم را بیان نکرد، اما گفت که بر اساس فیصله نشست 4 جانبه گروه هماهنگ کننده باید این گفتگوها تا پنجشنبه آینده، یعنی تا 10 ماه مارس برگزار شود. آقای آزاد گفت جانب افغانی برای اشتراک در این گفتگوها سرگرم آمادگی بوده و حکومت افغانستان انتظار دارد که هفته آینده با نمایندگان با صلاحیت طالبان گفتگوی مستقیم را آغاز کند.
انتظار ما میست که در جریان هفته آینده دور اول گفتگوهای مستقیم بین دولت افغانستان و نمایندگان با صلاحیت گروه‌های طالبان آغاز شوند.
اینکه در گفتگوهای مستقیم از حکومت افغانستان و گروه طالبان چه کسانی نمایندگی خواهند کرد، خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان از ارائه جزئیات خودداری کرد، اما گفت فهرست آنانی که از جانب حکومت افغانستان نمایندگی خواهند کرد یک روز قبل از مذاکرات اعلان خواهد شد. مذاکرات مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان را دو مقام استخباراتی پاکستان به شرط افشا نکردن نامشان به خبرگزاری دی پی ای جرمنی نیز تایید کرده، گفتند که این مذاکرات در هفته آینده در اسلام آباد برگزار می شود. این دو مقام استخبارات پاکستان افزودند که شورای کویته، شورای رهبری طالبان از اواخر ماه فوریه که دعوت برای اشتراک در مذاکرات مستقیم با نمایندگان حکومت افغانستان را به دست آورده، چندین بار با هم نشست‌هایی را برگزار کردند. به گفته این مقام، ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان به گروه خود اجازه اشتراک در این نشست را داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی امکان دارد گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول نیز نمایندگانشان را در این نشست بفرستد. این در حالی است که آژانس خبری جرمنی همچنان از قول یک مقام دیگر استخبارات که برای آمادگی برگزاری این مذاکرات موظف است خبر می‌دهد که اردوجانب از جای گفتگوها را آغاز می‌کنند که در آخرین نشست مستقیم در تابستان سال 2015 میلادی نیمه باقی مانده است. همزمان با این، وزارت امور خارجه پاکستان هم موعد برگزاری این مذاکرات را نهایی نساخته، اما به خبرگزاری جرمنی گفته است که مذاکرات مستقیم در دو سه روز آینده برگزار می‌شود. گروه هماهنگی چهارجانبه که در آن نمایندگان حکومت افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین سهم داشتند، در چهار نشست زمینه را برای برگزاری مذاکرات مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان فراهم نموده تا جنگ 15 ساله در این کشور پایان یابد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که امیدواری ها برای تلاش های صلح در افغانستان افزایش یافته است، یک مقام ارشد پاکستانی اطمینان داده است که کشورش می تواند طالبان را به میز مذاکره بکشاند. مشاور امور خارجه صدراعظم پاکستان در اظهارات اخیر خود در واشنگتن گفت رهبران طالبان و خانواده های آنها در پاکستان به سر می برند و در صورتی که به مذاکرات صلح افغانستان حاضر نشوند، اسلام آباد امکانات در دست داشته آنها را گرفته و از خاک خود بیرونشان خواهد کرد. بیشتر در گزارش فرشته نگاه به همین موضوع پرداخته شده است.
با آنکه طالبان اشتراک خود در گفتگوهای صلح را تا کنون تایید نکرده و نه هم تاریخ برای مذاکرات مستقیم صلح تعیین شده است، اما یک مقام وزارت خارجه پاکستان به خبرگزاری آلمان گفته است که ممکن این مذاکرات در دو یا سه روز دیگر راه اندازی شود. پیش از این محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته گفت بر اساس فیصله دور چهارم نشست چهارجانبه که در کابل برگزار شد، تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان ادامه دارد، اما تاریخ برگزاری این مذاکرات تا کنون تعیین نشده است.
کمیته هماهنگی نشست چهار جانبه در تاریخ 23 فوریه در کابل توافق کرد که تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان ادامه یابند و انتظار می رود این مذاکرات در هفته اول ماه مارچ راه اندازی شوند. این مسئولیت هر چهار کشور عضو نشست چهار جانبه است که این گروه را به میز مذاکرات بکشانند. تلاش ها ادامه دارند، اما تا کنون تاریخ برگزاری این مذاکرات تایید نشده است.
معاون شورای عالی صلح افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از 10 تا 15 ماه مارچ برگزار شود. برخی آگاهان به این باورند که رهبران طالبان تمایل به اشتراک در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را دارند. آن رهبرانی که حکومت افغانستان از سالهای سال می گفت در پاکستان به سر می برند، اما اسلام آباد حضور آنها در خاک پاکستان را رد می کرد. اعتراف اخیر پاکستان که رهبران طالبان و خانواده های آنها در خاک این کشور زندگی می کنند و از خدمات صحی بهره می برند بسیاری ها را متعجب ساخته است، زیرا پاکستان از سال 2001 میلادی پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان مکررن امایت و حضور این گروه در خاکش را رد می کرد. سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان به تاریخ اول مارچ در واشنگتن طی سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در مورد اینکه آیا پاکستان می تواند طالبان افغان را آماده به مذاکرات صلح کند گفت رهبران طالبان در پاکستان زندگی می کنند و کشورش بالای آنها نفوذ دارد. سرتاج عزیز گفت حکومت پاکستان می تواند فعالیت طالبان را در این کشور محدود سازد، خدمات صحی و دیگر امکانات را از آنها گرفته و در صورتی که به اشتراک در مذاکرات صلح آمادگی نشان ندهند، حداقل آنها را از خاک خود بیرون کند. برخی آگاهان میگویند اظهارات سرتاج عزیز نه اشتباهی لفظی بوده و نه هم به این معنی است که اسلام آباد میخواهد از حمایت دوست دیرینه خود یعنی گروه طالبان دست بکشد. به گفته منابع برعکس، مقامات در اسلام آباد تلاش دارند تا به جهانیان نشان دهند که بالای گروه طالبان نفوذ دارد و در حالی که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی و کشورهای دیگر خواهان پایان جنگ در افغانستانند، پاکستان میتواند طالبان را آماده به نشستن به میز مذاکرات کند. سمی یوسفزای خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان میگوید هدف از اظهارات سرتاج عزیز این است که نفوذ اسلام آباد بر طالبان را و جهانیان نشان دهد. آقای یوسفزای میگوید
هرچند که طالبان کوشش میکند که خود از پاکستان دور نگاه کند و برای مردم نشان بدهد که ما امرای پاکستان روابط نداریم یا زیر فشار پاکستان نیستیم، تا پاکستان اما همان اندازه کوشش میکند که برای جامعه بین المللی بالخصوص برای امریکا و افغانستان و چین نشان دهد که طالبان هر چیز که هستند قوی هستند یا ضعیف هستند، لیکن از کنترل نفوذ پاکستان خارج شده نمیتواند.
در همین حال برخی از آگاهان امور به این باورند که طالبان اخیراً به شمول روسیه و ایران با برخی کشورهای دیگر تماس برقرار کردند که از آنها حمایت کنند. خوشحال خلیل یکی از کارشناسان سیاسی به اشاره با اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور امور خارجی نواز شریف میگوید پاکستان حراس دارد که نفوذ خود بالای طالبان را از دست خواهد داد. به گفته آقای خلیل
طالبان حال در دفتر در قطر داره و در ترکیه بعضی طالبان دیده شده، کلانایشان اونجا هستن. ترکمنستان هم یک کشوری است که با طالبان میانه خوب داره. میشه که اگر اینا یک سخنان را نگوید ممکن طالبان از دست دیگه با حکومت افغانستان در گفتگو شود، یا ترکمنستان یا ترکیه و یا قطر و دیگه جا، و امتیازاتی که پاکستان از طریق میخواهد به دست بیاره شاید از دست از اینا بره.
به باور برخی آگاهان زمانی که ماموریت رزمی نیروهای آمریکایی در 2014 میلادی در افغانستان پایان یافت، پیشروی‌های طالبان در جنگ با آنها این امتیاز را داد که بدون نفوذ اسلام آباد و گونه مستقل عمل کنند. در همین حال گفته می‌شود که طالبان اکنون به گروهی مبدل شدند که قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا، اروپا و چین تماس‌های مستقیم با این گروه را برقرار کرده و بنابراین طالبان برای مطرح کردن خود و جهانیان دیگر نمی‌خواهند زیر نفوذ اسلام آباد قرار داشته باشند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
گفته می شود پس از نشر خبرهای آغاز مذاکرات صلح افغانستان، آرامش نسبی در برخی از نقاط نارام این کشور حکم فرما شده است. سوال در اینجاست که آیا کاهش جنگ و خشونت در این مناطق به خاطر توافق طالبان برای اشتراک در مذاکرات مستقیم صلح است و یا دلیل دیگر هم دارد؟ مقیم نایب این سوال را در مصاحبه با جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مطرح کرده است. جنرال وزیری در پاسخ می گوید
وزارت دفاع افغانستان ریاست اپراسیون ستر درستی امروزه جایی که تهدید است یا امنیت خراب است یا جایی که مخالفین هستند عملیات را پلان میکنه و
اساس پلان اونجا عملیات اجرا میکنن. مثلا امروز ما در 13 پلان در 14 ولایت ورداشتیم و بسیار فشار آوردیم با عملیات شبانه. یعنی هر شب ما 15-16-20 عملیات شبانه را سراسر ستاد کماندو و ستاد خاص ما داریم. بنام فشار بسیار زیاد از بالای مخالفین و مخالفین هم بسیار زیاد تلفات دیدن، بسیار زیاد کشته شدن، زخمی شدن، از بین رفتن. از این خاطر اینا چون ضربات بسیار متحمل شدن، اینا متحمل تلفات شدن، از این خاطر در جنگ تغییر آمدن. خصوصا در ولایت ننګرهار، در بغلان، در کندوز، تخار، بدخشان، فاریاب و در بعض خصوص هلمند، از این خاطر در جنگ تغییر آمدن.
عملیات شبانه که شما گفتین که بیشتر رال تمرکز سر عملیات شبانه است، چی نتایج از این عملیات به دست آوردین جنرال سه؟
شما ببینیم که مثلا در نوزاد یک زندان مخالفین بود که در او 62 نفر از سربازای ما پلیس و مردم ملکی زندانی بودن، او را از شاو اینا پایین شدن در روم که دشمن در روم که مخالفین او را آزاد کردن. یا مثلا در نهر سراج ولایت هلمند شما ببینید که 56 نفر هم از بندیخانه آزاد کردن. یار در نادلی هلمند شما دیدیم که 25 نفر طفل، 5 زن و 5 مرد اونجا زندانی بودن، اونا را آزاد کردن. در اکثر حصص افغانستان یا در ولایت وار عملیات شبانه سر گروپ های دشمن مخالفین ها، کماندانای مخالفین ها، هر جایی که راپور موثق به دست بیاید، ستاد خاص ما، ستاد کماندوی ما، یعنی در شکل جنگ تغییر آمده. هر جایی که اینا گروپ داشته باشه یا مرکز داشته باشه یا سر گروپش باشه، کماندارش باشه، اونجا عملیات شبانه اجرا میشه و اینا از بین برده میشه یا دستگیر میشن. از این خاطر زیادتر اینا فکر میکنن که حتما با مقابل عملیات شبانه روبرو میشه، اینا از این خاطر سحر اعلام میکنن و میگریزن. و در پلوی از این از طرف روز هم تعداد زمینی ما با کمک قوای هوایی ما ضربات بسیار کوبنده را برای مخالفین وارث کردن. که ما نمونه بسیار بزرگی شد در ولایت هلمند با مقابل داعش گفتم میتونیم که زیادتر از 400 الی 500 نفرشان کشته شدن، زخمی شدن و کماندانایشان مثل شاهد و اجمال و گلزمان و اینا اونجا کشته شدن، نفرایشان دستگیر شدن. یا مثلا در ولایت بغلان شما دیدیم که سر گروپایش کماندانایش و ماین سازایش که ماهرین ماین بودن اونا کشته شدن. و این خاطر اینا بسیار زیاد تلفات دیدن و همی با تلفات است که باعث ازی شدن که در جنگ باید حتما تغییر بیاید.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری که در مورد حالات کنونی افغانستان صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. مجله تایم چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بالاخره پاکستان اقرار کرد که رهبران طالبان در خاک این کشور به سر میبرند. مجله به سخنان اخیر سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدراعظم پاکستان اشاره میکند که گفته است پاکستان بالای رهبران طالبان نفوذ دارد و میتواند از این نفوذ خود استفاده کند. به نوشته مجله تایم، هرچند حضور رهبران طالبان در پاکستان یک سر افشا شده بوده و همه در مورد آن سخن میگویند، اما این اولین بار است که یک مقام بلند رتبه پاکستان تصدیق میکند که طالبان در دایره نفوذ این کشور قرار دارند. جالب این است که بعد از این سخنان سرتاج عزیز، خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان توضیحات خواستند، ولی او از جواب واضح خودداری کرده و همین قدر بیان کرد سرتاج عزیز چیزی را گفته است که باید میگفت. نشریه استراتفورد در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان با آمدن جنرال نو آمریکایی به افغانستان، برخورد نو با حالات این کشور صورت خواهد گرفت. به نوشته نشریه، با تقاعد فرمانده قبلی قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان کمبل، اکنون جنرال 4 ستاره آمریکا جان نیکلسن فرماندهی 9800 سرباز آمریکایی را در افغانستان به عهده گرفته و ماموریت حمایت قاطع ناتو را رهبری می‌کند. نشریه می افزاید که تعیین جنرال نیکلسن در یک مرحله خیلی حساس صورت گرفته است، زیرا مذاکرات چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان آغاز شده و افغانستان یک سال خونین را به عقب گذاشته است. به نوشته نشریه استراتفورد، طبعا وقتی که یک فرمانده نو روی کار می آید با خود برنامه های نو را می آورد و تعیین وی در چنین مقطعی زمانی نشان دهنده استراتژی نو آمریکا در افغانستان نیز به حساب می رود. ولی این را فراموش نباید کرد که جنرال نو آمریکایی یک میراث بسیار پیچیده و دشوار را در افغانستان به عهده گرفته است و آن هم در یک زمانی که موسم نو جنگ در این کشور آغاز می شود. اما بنوشته نشریه، بزرگترین چالش جنرال نو آمریکایی باز هم تقویه اردوی افغانستان و جلوگیری از فرار سربازان آن و برخورد با فساد در صفوف آن می باشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر میرسد و اسمت ساروان و امید مرزبان میزبان آن است، فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، پیشنهادات و سوالات خود را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزیر داخلی بریتانیا بعد از یک مبارزه مهم قضایی موفق شد فیصله تعلیق اخراج پناهجویان را از این کشور لغو کند. در ماه آگوست سال گذشته میلادی با در نظر داشت نگرانی های موجود در زمینه بازگشت پناهجویان به کشورهای جنگ زده مانند افغانستان، اخراج آنها از بریتانیا به حالت تعلیق قرار داده شده بود. اما اینک بر اساس فیصله جدید افغانستان یک کشور مسئول شناخته شده است و این به این معناست که یک تعداد از مهاجرین افغان که در بریتانیا به سر میبرند احتمال دارد با طیاره ها از انگلستان و افغانستان فرستاده شوند. آره، شما این با جزئیات بیشتر.
وزیر داخلی بریتانیا تریسا می بعد از یک مبارزه مهم قضایی موفق شد فیصله تعلیق اخراج پناهجویان افغان را از این کشور لغو کند. به نوشته روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا، بانک سال گذشته میلادی در زمینه تلفات افراد ملکی خونین ترین سال در افغانستان به شمار می رود، محکمه عالی بریتانیا فیصله کرد که با وصف ناامن بودن برخی ولایات افغانستان، شهر کابل پایتخت این کشور به قد کافی برای بازگشت پناهجویان امن است. در ماه آگوست سال 2015 میلادی در اثر نگرانی‌های موجود در زمینه بازگشت پناهجویان به این کشور جنگ زده، اخراج آنها از بریتانیا به حالت تعلیق قرار داده شده بود. بر اساس این فیصله جدید، افغانستان یک کشور کافی مسئول شناخته شده است و پناهجویان افغان از بریتانیا اخراج می شوند. به نوشته روزنامه اندپندنت، تیارات در بست کرایه شده صدها افغان را به کشورشان انتقال خواهند داد. وزارت داخلی بریتانیا بر اساس این استدلال که آنها می توانند در پایتخت افغانستان زندگی کنند، حتی افغانهایی را دوباره انتقال می دهد که از ولایات ناامن افغانستان به بریتانیا رفتند. توفیق حسین، وکیل یک افغانی که به اسم مستعار HN خوانده شده و هنگام تقاضای پناهندگی در بریتانیا در سال 2007 میلادی 14 سال داشت، میگوید با قطع علم کردن گروه دولت اسلامی یا داعش و افزایش حملات طالبان، خطر منازعات داخلی در افغانستان افزایش یافته است. در چنین شرایط ما از مبارزه به خاطر موکلین خود دست نخواهیم کشید. وزیر عودت مهاجرین افغانستان نیز در صحبت با مقامات بریتانیا در مورد اخراج پناهجویان خردسال افغان از این کشور ابراز نگرانی کرده گفته است. تعداد زیاد این افراد زمانی که به بریتانیا آمده بودند کمتر از 18 سال داشتند و اکنون در مورد وضعیت و آزمون‌های موجود در افغانستان اطلاع ندارند که این مسئله می‌تواند باعث مشکلات شود. بریتانیا باید برای این افراد پناهندگی بدهد. تصمیم اخیر بریتانیا درست یک هفته بعد از آن صورت گرفت که وزارت داخلی این کشور اعلان کرد که تقاضای پناهندگی افراد زیر سن 18 سال بدون امراهی قیام در سال گذشته میلادی 56% افزایش را نشان می‌دهد که از جمله 3043 تقاضای پناهندگی 656 یا 21% آن توسط اطفال افغان ارائه شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
قصر سفید می گوید که رئیس جمهور باراک اوباما از رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی خواسته است برای ایجاد صلح در افغانستان تلاشهای صلح با طالبان را ادامه دهد. انتظار می رود گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان تا ختم هفته جاری در اسلام آباد برگزار شود. مقامات ترکیه کنترل یک روزنامه مهم این کشور را به دست گرفتند. سازمان حقوق بشر سوریه می گوید یک گروه شورشیان سوریه یک منطقه سرحدی سوریه با عراق را از طرف گروه داعش خارج ساختند. و معاون رئیس جمهور امریکا راهی سفر به شرق میانه است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رهبران کشورهای بریتانیا، فرانسه، روسیه و آلمان تعهد نمودند که برای حل بحران سوریه روی یک پروسه دامدار صلح کار میکنند. رهبران این کشورها دیروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. از سوی دیگر یک گروه مهم اپوزیسیون حکومت سوریه گفته است جانب حکومت آتش بس را مراعات نکرده و نیروهای دولتی مناطق جدید را تصرف کردند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
سخنگوی صدراعظم بریتانیا میگوید دیوید کامیرون در یک کنفرانس تلفنی با رؤسای جمهور فرانسه و روسیه و همتای آلمانیش روی طرح در رابطه با پایان بحران سوریه گفتگو کرد. کرملین هم در یک اعلامیه گفت که رهبران چهار کشور توافق نبودند که برای حل بحران سوریه از یک نقشه راه حمایت کنند. همزمان با این یک گروه از اپوزیسیون سوریه میگوید حکومت دمشق به تحرکات نظامی برای تصرف مناطق دیگر دوام داده و در صورتی که دمشق و متحدین آن بدین گونه به حملاتشان ادامه دهند، تامین آتش بس در سوریه غیر ممکن خواهد بود. جیش الاسلام، یک گروه مهم اپوزیسیون سوریه، این مطلب را بیان کرده است. در آتش بسی که از شنبه گذشته به این سو در سوریه نافذ شده، گروه های تروریستی مانند داعش و النصره شامل آن نبوده و حملات بر علیه آنها ادامه دارند. پس از تامین آتش بس در سوریه از هفته گذشته به بعد جنگ ها کاهش یافته، اما شورشیان مخالف رژیم بشار اسد میگویند حکومت به حملات خود در خطوط مقدم مهم استراتژیک جبهه ادامه میدهد. در این حال اپوزیسیون حکومت سوریه همچنین در مورد اینکه آیا در گفتگوهای پلان شده نهم ماه مارچ در باره پایان جنگ سوریه اشتراک میکنند و یا نه تا هنوز تصمیم نگرفتند. اما محمد الویش، رئیس دفتر سیاسی گروه جیش اسلام سوریه، در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت نیروهای رژیم مناطق جدید را تصرف کرده و آنها در جریان اشغال مناطق جدید از تیارات جنگی و بمب‌های بیلری گرفته از هر نوع سلاح استفاده کرده. موافقت روی آتش بس سوریه اولین توافق در 5 سال جنگ در این کشور به شمار می رود. در نتیجه جنگ داخلی در سوریه از سال 2011 میلادی به این سو 250 هزار نفر کشته شده و میلیون ها تن دیگر به کشورهای همسایه سوریه بیجا و آواره شدند. استیفان دیمستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، روز پنجشنبه گفت آتش بس در سوریه ادامه دارد و اما هر لحظه امکان نقض آن می رود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
با پیشرفت و توسعه شبکه جهانی اینترنت، با گذشت هر روز بیشتر از پیش تکنولوژی مدرن وابسته به آن می شود. امروز از تکنولوژی صنعتی گرفته تا سیستم های فضایی و از یخچال های هوشیار و تلویزیون ها تا همه شبکه های مخابراتی و ارتباطی، همه با شبکه جهانی اینترنت وصل است. اگر از یک طرف وصل بودن با شبکه جهانی اینترنت تسهیلات غیر قابل تصور را فراهم می کند، از جانب دیگر تأمین مسئولیت همه سیستم هایی که با شبکه جهانی اینترنت وصل است به یک آزمون خیلی جدی مبدل شده است. امروز با استفاده از شبکه جهانی اینترنت، از جاسوسی صنعتی، تجارتی و نظامی گرفته تا حملات مستقیم سایبری، بالای تکنولوژی رقیب صورت می گیرد که مثال بارز آن حملات اینترنتی و سایبری ایالات متحده آمریکا است که اخیراً بالای سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفت. حملات اینترنتی یا سایبری آمریکا بالای شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی گروه دولت اسلامی یا داعش، این گروه را مجبور ساخته است تا در تماس‌هایشان از وسایل کهنه و تکنولوژی سابق استفاده کنند که تعقیب و جلوگیری آن برای ایالات متحده آمریکا خیلی آسان است. آشتون کارتر، وزیر دفاع، و جنرال جوزف دنفورد، لوید ریستیز قوای مسلحه آمریکا، روز دوشنبه هفته جاری در مورد این حملات اینترنتی یا سایبری برخی جزئیات را ارائه کردند. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، به خبرنگاران گفت: زمانی که ما از طریق حملات الکترونیک و سایر شیوه ها از تماس های مخابراتی داعش جلوگیری می کنیم، ما آنها را مجبور می سازیم که از وسایل دیگر مانند تلفن های کهنه استفاده کنند که شنیدن آن برای ما خیلی آسان است. آشتون کارتر می گوید: حملات اینترنتی یا سایبری آمریکا خیلی مؤثر تمام شده است. جنرال جوزف دنفورد، لوید ریستیز قوای مسلح آمریکا، نیز گفته است که در کنار حملات هوایی، بمباردمان و سایر عملیات نظامی، حملات اینترنتی یا سایبری گروه دولت اسلامی یا داعش را منزوی ساخته، قدرت کنترل و قمانده آنها را محدود می‌سازد. به گفته جنرال جوزف دنفورد، هنگام تصرف دوباره شهر موصل در عراق، برای مساعدت با نیروهای عراقی از همچو حملات هماهنگ استفاده خواهد شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد: آشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، دو ماه قبل به قماندانان نظامی این کشور گفته بود بالای این مسئله غور کنند که چگونه و به چه شیوه هایی می توان از حملات اینترنتی یا سایبری بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش استفاده کرد. آشتون کارتر، وزیر دفاع، و جنرال جوزف دنفورد، لوید ریستیز قوای مسلح آمریکا، در اظهارات اخیرشان از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. جنرال جوزف دنفورد با ابراز این که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نمی‌خواهد در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه کند، گفته است: ما نمی‌خواهیم دشمن از این مسئله آگاه شود که ما چگونه و در کجا و چه وقت عملیات سایبری یا اینترنتی را انجام می‌دهیم. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه رسید. میدانین که نوبت برنامه خود شما آزادی و شنوندگان می باشد. البته در این برنامه در پهلوی پیام های مختلف شما، ما مسئله این که مجاهدین در قدرت هست یا نیست را نیز تره می نماییم، زیرا در این اواخر در افغانستان در این مورد زیاد صحبت می شود و بعضی از رهبرای مجاهدین ادعا می نمایند که مجاهدین در قدرت نیستند. به هر حال این موضوع را در مصاحبه خود با پروفیسر دکتر علی احمد جلالی سابق وزیر داخلی افغانستان فعلا استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا نیز در میان گذاشتیم. البته قابل یادآوری است بحث از مجاهدین حقیقی افغانستان نبوده، بلکه کسانی که ادعا میکنند مجاهد هستند درباره آنها میباشد. امیدوار هستیم که این موضوع را در نظر داشته باشید. همچنان اظهار نظرها مربوط به شما بوده، نمایندگی از موقف رسمی رادیو آزادی نمی کند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر می باشم. وضع صحی، وضع کلینیک های لوگر، وضع دکتران دوای تقلبی، دکتر بیست درود یک مریض را به گورستان تقدیم میکنند. آقای فیروز الدین یک دفعه یک مرتبه به لوگر بیا، از حال کلینیک های با خبر باش.
بدون تبصره،
ما از ولایت بدخشان ولسوالی دراییم، قریه سنگانی هستیم. از شهر فایان تا فینگانه تقریبا 2000 خانه است. سرکی نداریم که به کلینیک مرضی خود را برسانیم. از مقام بالا همین تقاضا را داریم که همین سرک ما مردم هرچی عاجل یک جغل اندازی یا یک چیز بکند.
بنده از گلبدین هستم، از قریه گلوان، رسوالی رستاق، ولایت تخار. ما خودمم معیب هستم. به شما این دار پنج درمه شد که به شما زنگ زدین، صدای ما را نه رئیس صاحب تخار گوش کن، نه وزیر صاحب شهدا و معیبین گوش کن. ما از مستی به شما زنگ نمیزنیم، از مجبوری به شما زنگ میزنیم. پار سال 1393 که ما ثبت نام کردیم، تذکره ما را، عرضه ما را گرفتم، من گفت که سال آینده به شما کارت توزیع میشه، کارت کتابچه گفت. تا هنه دالی هم توضیح نشده، زنگ میزنیم میگه آینده دیگه، سال آینده دیگه میگه. این چی رقم است؟ با صدای ما را مقامات بالا برسان. شما یک بار پرسان کنیم بلیاز خدا و بلیاز قرآن، همین وزیر صاحب شاید آمین، یک بار شما پرسان کنیم همین امسال که همین کارت معیبین امسال توضیح میشه و نمیشه بگید. و سلام، خدا حافظ. گلبدین هستم، از قره گلوان، رسوالی رستا، ولایت تخار. خدا
قاری حبیب الله هستم، از ولایت بلخ، ولسوالی داره، مکتب خواجه احمد یسوی. شکایت دارم مایان عقزمه جوزا میزان عقرب و قوس سال 1394 نرسیده و آن هم 24 افغانی فی دقیقه فی ساعت بوده، در حالی که بنده دارای سند 14 می باشم. و از معلمین عزیز از ماه جدی دال و خوت 1394 معلق گردیده و حال این که سال تعلیمی 1395 ایلان گردیده. پس معلمین عجیب و رسمی چگونه به درست خیش حاضر شوند؟ با احترام، تشکر از توجهتان.
صدای رادیوی آزادی، معلمین کشم مدت 4 ماه می شود که معاش گرفتگی نیست. هر وقتی که معلمین مراجعه میکنه پیش مدیر معارف جواب میده، میگه که والا کمی مشکلی داره، می خدی معلمی نه در چیز است. معلم چی مشکل داره که این گپا را می زنه؟ 4 ماه می شود که هیچ وقتی دیگه معاش به حواله نیست. پیش مدیر می روی، معلمین میگه اگر کمش که می رو شکایت میکنه، می بینی که اونا تبدیل میکنه از یک منطقه به منطقه دیگر. دیگر کسی معلمین از جرأتی نداره که شکایت خود را به مقامات بالا برسانه.
سلام عرض ادب، خسته نباشی به تمام شنوندگان رادیو آزادی. من بیبی جان محمدی از ولایت قور، ولسوالی توله، قریه جنیایدار می باشم. من یک خواهشم از برادران طالب داشتم، یک خواهشم از برادران اردوی ملی که جنگ می کنن. هم دیگر بس سرشون بشن که حداقل بتونن مرادی بدبختای دیگه بخونن، مثل ما برید تو بدبخت ما نکنن به ایران و پاکستان. البته من خودم تو افغانستان نیستم، من خودم 10 سال که از کشورم آواره شدم به ایران، همین یک یه ذره خاک وطنم زار شدم. خدا کنه که هیچ کس مهاجر نشه. انشالله به امید اون آرزوی اون روزی که تمام افغانی هم از سراسر جهان برگردن به افغانستان، از تای دل به کشورشون خدمت کنم. یعنی برادران طالب صدای من اگه میشنون، اگه هرچی از خواهش میکنم، نه با آنتینا، من هر موقع خواستم زنگ بزنم آنتینا قد بوده، نتونستم با پدر خودم صحبت کنم. مادر که نداشتم، یک پدری داشتم، پدرم همیچین بزرگ همین هموطنان ما از زمان گرفتن، نمیتونیم باهاشون صحبت کنیم. آخه ما تو ایرانیم، اگه ما کشور داریم چرا ما تو ایرانیم؟ اگه ما افغانی باید هم تو کشور خودمون باشیم، ما باید کشور خودمون زحمت بکشیم، نه اینکه بریم به کشورهای مردم. حتی یه تلفن دارم نمیتونیم، علیکی به نام طالب، به نام داعش، به نام خزانم دیگر رو میکشن، مردم خودش آواره میکنن، در عراق، سوریه، به همه جای دنیا کشته میشن. آخه این اصلا انصاف نداره، اصلا انصاف نداره. من 10 سال 11 سال از کشور خودم آواره شدم، آمدم به ایران، یعنی نتونم سری به کشور خودم بزنم. من چرا تو افغانستان نباشم؟ همه نه بیماری سراغ من اومده، برای چیه؟ برای که دل من شکسته است، برای که برای یک لحظه دلم برای افغانستان تنگ شده. اما خواهش میکنم برادران طالب، ازتون تمنا میکنم، شما رو خدا، شما رو با پیر و پیغمبر، با هر کی میفرستین، ما هم مثل خودتونین، تاجیکا، پشتو، ازبک، هزاره، همه افغانیم. درست ما الان اگه تاجیکیم تو ایران، همون تاجیکی به اون نظر ایرانی همون قد میاد، پشتون هم همون قد میاد، فرق نمی کنه که این تاجیک بهش کمک کنه او پشتو ازش بگیره، اینطوری نی. پاسپورت که تمدید میکنن به مدت 3 ماه 800,000 تومان، تاجیک باشیم میگیره، ازبک باشیم میگیره، هزاره باشیم میگیره، اگر پشتو باشه، هرچی باشه از تو میگیره. باز اونا فرق نمی کنه که تو چی دینی داری، چی زبانی داری، چی هستی، فقط افغانی. ازتون خواهش میکنم برادران طالب، دست از کشتن مردم خودشون بردارن.
طالبا هیچ وقت نمیخواهد که مردم افغانستان با قرار آرام باشد. بستکای خورده به هم جلب میکند، یک دانه مخادره و یک کلافیکو با دستش میدهد، مردم های بگناه ناحق میکشه. طالب ها هیچ وقت نمیخواهد که افغانستان آرامی و صلح و مردم آرامی زندگی کند.
صلح در بین طالبان و دولت گفتگوهای شروع است. به نظر از ما باید هرچی دولت از امکانات خود استفاده کند و لطفا همی صلح همراه طالبان بکند، ایتر چیزی نگذارد که اون ممانعات بین طالبان و دولت بیایند، با خاطر که اینمی دولت دوره حکومت کرزی صاحب استقلالی نبود، دوره اشرف غنی صاحب استقلال نیست. ما میدانیم که طالبان برحق است، ولی دولت که است، دولت سوی امریکا می آمده. دولت حتما جلوگیری خون ریزیک بکنه، جلوگیری از امکانات خود که او منافع مردم خود را خدشه‌دار می سازه، باید هر چیزوتر مشکلات رفع کند. همه مردم کشور همراه طالبا با هر چی فرصت کمک میکنه، به خاطر که افغانستان امریکایی را اشغال نموده.
سخنگوی دفتر غیر رسمی قطر از طالبا گفت که ما اشغال قبول نداریم. ما از او پرسیده میکنیم که لطفا شما اشغال قبول نداریم و در صحاتی که شما تحت تسلط شما قرار دارد، آیا کدام خارجی نیست که در اونجا نباشه؟ کل پنجابی ها، عربا، چچنیا، حتی چینیا، روسا، کل امرای شما هستن. عشق و بطی شما مستقیم من از آیسای صورت میگیره.
من از ایران تماس میگیرم. به خدا قسم همی گوش راست من کر شده، همی چشم راست من به خدا قسم کم بینا شده. من همی شب و روز همی رادیونه که میگیرم، همی از بس که نگاه میکنم که سر همون فرکانسش بیاید مثلا میزان شود، چشم من کم بینا شده و گوش من کر شده که طالبا پای میز مذاکره و پای میز عدالت میشنه. ببین به کدوم طالبا، به کدوم گلبدین حکمتیار، گلبدینی که رفت در مکه مکرمه در خانه خدا با ربانی عهد و قسم قرآن کرد که دیگه بین ما و شما مخالفت نباشه. در کابل اما رفت تپه مرنجان گریف شروع به دعوا کردن کرده کیست. بعد از اون که طالبا آمد به افغانستان آمد، اولین کسی که طالبا به رسمیت شناخت امی پاکستان عربستان بیده که پس شما چجوری اعتماد میکنه با آمریکا و با پاکستان و با عربستان که عربستان و پاکستان و آمریکا بیا افغانستان سرپا نگاه داره و میز مذاکره مخالفین بشونه. مخالفین هم داخل خاک پاکستانه، از خاک پاکستان هم حمایت میشه میاد داخل خاک افغانستان انتحاری میکنه. پس شما چجوری اعتماد داره؟ ولی طالبا اگر واقعا مرد غیرت داره افغانا رو داخل آب جوش نندازه، اگر واقعا افغان از کل مسیحا، کاتولیکا، باهائیا، مسیحا به ما میخنده به خدا قسم که ببین مسلمان ها به جان هم دیگر افتاده، مثلا یکی که دیگر میکشه، ولی واقعا جای متاسف خدا شاهده جای ظلم به قرآن که مسلمان ها بگیری داخل آب جوش بندازنی.
من به دوران حکومت کمونیستی عسکر بودم، در حالی که جنگ و خرابی خرابکاری جریان داشت، 80% ویرانگری ها این کشور از دست کمونیست ها و جهودی ها بود، نه از دست شوروی ها. اگر در یک جای خرابکاری از دست سربازای شوروی هم صورت می گرفت، اون هم به راهنمایی کمونیست ها می شد. ویرانگری های حالا اکثرا از دست طالب ها و مردم محل صورت می گیرد، نه از دست امریکایی ها. با احترام.
شنونده نهایت عزیز، در این روزها درباره این که مجاهدین در قدرت هستند نیستند صحبت ها زیاد است. ما هم روز پنجشنبه این موضوع را با محترم آقای شفیق الله سالنگی، عضو کمیته مطبوعات شورای حراست و ثبات افغانستان در میان گذاشتیم که ایشان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
ما به این موافق نیستم که رهبرا باعث جنجال و کشمکش های قدرت سیاسی میشن. به این مسئله من زیاد موافق نیستم با شما. شما میبینین که تمام رهبران مجاهدین کلش امروز خانه نشین هستن، نه خودشان در اصل قدرت اقتدار هستن، نه فرزندانشون. متاسفانه حکومت وحدت ملی هم خود مجاهدین دستشان از قدرت گرفت، هم دست فرزندانشون.
محترم پروفسور دکتر علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی امریکا، روز دوشنبه لوی درستیز جمهوری چین به افغانستان آمد و با رئیس به جمهور دید و وعده گذاشت که بر افغانستان کمک‌های نظامی هم میکنه و هم در مبارزه بر علیه تروریسم. در این مورد نظر شما چی است؟ هر چقدر که دوستای مثل چین و روس و امریکا زیاد شد و مشکل افغانستان هم زیاد شده میره، از نقطه نظر نظامی چه فکر میکنید در مورد
مسئله عمده ایست که بحران افغانستان، بی‌ثباتی در افغانستان اثر داره بر منطقه. حساب کشورهایی که در منطقه موجود است علاقمند ازی هستند که در افغانستان ثبات به تایی که خودش یک ممد واقع شده بر ثبات منطقه. چین هم یه علاقمندی رو داره، روسیه هم یه علاقمندی رو داره، همچنین یک کشورهایی در منطقه هستند علاقمندی رو دارن. آره، کمکی که در یک قسمت کشورهای منطقه میکنن در دو استقامت است. از روی صحبتهایی که ما داشتیم، از روی اطلاعاتی که ما داشتیم تا حاله، یکی ایست که منطقه کوشش بکنه که شرایط و تسهیلات برای مذاکرات و صلح بین دولت افغانستان و همچنین کسایی که به ضد زومه جنگن، طالبا و دیگه، فراهم بسازه، تسهیلات فراهم بسازه که بالاخره ثبات در افغانستان از طریق یک مصالحه سیاسی به وجود بیاید. خوی یک رای طولانی است در حقیقت، اما در این زمان نقش کشورهای منطقه در اینجا موثر است. از این حساب شما میبینید که در این اواخر چین هم کوشش میکنه، امریکا هم کوشش میکنه که رقابت بین افغانستان و پاکستان طور بهبود ببخشن که یا کوشش بکنه بهبود بیافه که این خودش ممد واقع شده برای امون یک مصالحه سیاسی. استقامت دومش کمک به افغانستان است تا قوای نظامی، قوای امنیتی افغانستان امکانات زیر پیدا بکنن که کسانی که بزد دولت افغانستان می جنگه به طالبا، اونا نتانن که یک دست بالا پیدا کنن در افغانستان و دولت افغانستان، قوای امنیتی افغانستان بتانه که اونا رو مجبور بسازه که ببینن که اونا در جنگ برده نمیتانن. بنابایی باید از طریق مذاکره مسئله حل بکنن. بنابایی کمک به اردوی افغانستان، کمک به پلیس افغانستان یک استقامت دیگه است که چین و روسیه در این قسمت گام های عملی برداشتن. سفر لویدسیز چین به افغانستان هم در میر روان است. فکر میکنم از یک سال به این طرف دولت افغانستان کوشش زیر داره که هلیکوپترهایی که در چین موجود است بعد قسمت های زیر تعویض میشه توسط هلیکوپترهای جدید به افغانستان رو بتن، مخصوصا هلیکوپترهایی که معادل میعبدی چیستن روسی استن و افغانستان از او در سالهای پیشتر استفاده کرده. و از نظر سلاح خفیفه فعلا روسیه کمک کرده، اما امکانات زیر موجود است که در آینده برای زی که دولت افغانستان قوای امنیتی خود را تقویه بکنه، این کشورها زیادتر به قوای امنیتی کمک بکنن. بنابراین این دو استقامت اساسا فعلا مسائل عمده است که در منطقه جریان داره و منطقه میخواه به افغانستان کمک کنه. این قسمت
تأثیر سفر لوی درستیز جمهوری چین به افغانستان از نقطه نظر شما صاحب چی جهت مثبت داره؟
چین میتونه که از طرف کوشش بکنه که شرایط بهتر برای صلح در افغانستان مساعد بسازه، از گفتگوهای مستقیم بین افغانستان و طالبان با همکاری پاکستان، و از طریق و از دهین زمان قوای امنیتی افغانستان رو کمک کنه از نظر نظامی که اونا در این زمان بتانن که تهدیداتی که مقابلشان موجود است اون رفع بکنن و شرایط برای صلح مساعد بسازن.
استاد محترم آقای جلالی، در بین مردم متر گپ است که امریکا حالا تقریبا بوین 15 سال در افغانستان با میلیاردها میلیارد دلار، همچنان جامعه جهانی با میلیاردها دلار صحیح نتانستن اردوی ملی افغانستان صحیح منظم بسازن، پلیس افغانستان منظم بسازن، حالا چین چند میلیون دلاره که میخواد کمک کنه، چطور میشه که اردوی افغانستان منظم و منظمتر شود؟ برای اینکه از اردوی ملی افغانستان، از پلیس ملی افغانستان صدها بگویم پیام میگیریم که همه از عدم رسیدن مارشا، از عدم موجودیت مثلا اعاشه و اباطه و از مثلا قوای هوایی، از اسلحه، از هر چیز شکایت میکنن. به نظر شما صاحب چین اگر بیا چی میتونه بکنه که اردوی ملی ما، پلیس ملی ما منظم تر شود؟
نه چین جای کمکای امریکا را گفته مثلا، نه روسیه، نه کشور دیگه. هیچ کشور دیگه در موقعیت نیست که اون کمکی که امریکا به افغانستان میکنه او را یعنی به اون معادل کمک بکنه.
نه.
اما ممد واقع شده میتونن. در این زمان کمک چین، کمک روسیه، کشورهای دیگه خود ازی یک اثر سیاسی هم داره که نشان میده به مخالفین دولت افغانستان که در منطقه اونا حامی ندارن کشورهایی که به افغانستان کمک میکن، از اونا حمایت میکنن. اما مسئله عمده ایمه که ایالات متحده امریکا هدفش از مخصوصا سال 2007 و 2008 به این طرف هدفش این نبود که توسط قوای خود مخالفین از بین ببره در افغانستان. هدفی بود که قوای امنیتی افغانستان و دولت افغانستان در شرایط بیاره تقویه بکنه که پای خود استاد شما با بدون کمک خارجی و با کمک اندک خارجی با همراه مخالفین مبارزه بکنه، تهدیدات رفع بکنه. از یک سال به این طرف قوای خارجی در افغانستان به اون شکلی که سابق بود نیست، اما قوای امنیتی افغانستان تا حال یعنی این موقع را به مخالفین ندادن که امو اهدافی که داشتن او را به دست بیارن.
شنوندگان محترم، از آقای جلالی در مورد این که مجاهدین در قدرت هستن یا نیستن نیز پرسیده بودم. اگر خواسته باشه جواب دکتر صاحب جلالی را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان تعقیب نموده می توانید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
وقتی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است و کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد دلم